سه بعد از ظهر در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. فرمانده نیروی هوافضای سپاه کشته شدن 300 نفر را تایید کرد. نخست وزیر عراق وارد تهران شد. و جزئیات جدیدی از جلسه هک شده جانشین فرمانده بسیج منتشر شد. خوش آمدید به این بخش خبری. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران کشته شدن بیش از 300 نفر در اعتراضات دو ماه و نیم اخیر ایران را تایید کرد. بدین ترتیب فرمانده نیروی هوافضای سپاه اولین مقام رسمی و نظامی ارشد جمهوری اسلامی است که به آماری از تعداد کشته شدگان این اعتراضات اشاره می‌کند. علت اشاره یک مقام نیروهای هوافضا به شمار کشته شدگان آشکار نیست و مشخص نیست که آیا این نیرو نیز در سرکوب اعتراضات نقش دارد یا خیر. امیرعلی حاجی‌زاده در سخنرانی خود در دانشگاه شهید رجایی از سکوت و ترس گروهی از چهره‌های حکومتی در واکنش به اعتراضات نیز انتقاد کرد و گفت که تعداد زیادی از خواص مردود شدند. نخست وزیر عراق بامداد سه شنبه برای سفری دو روزه وارد تهران شد و با رئیس جمهور ایران دیدار کرد. محمد شیا از سودانی قرار است در این سفر با رهبر جمهوری اسلامی نیز دیدار کند. سفر نخست وزیر عراق به تهران در حالی صورت می‌گیرد که سپاه پاسداران در هفته‌های اخیر مواضع کردهای مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق را بمباران کرده و این امر اعتراض مقام‌های عراقی را در پی داشته است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران نیز در همین زمینه روز سه‌شنبه در دیدار با نخست وزیر عراق از آنچه حضور بیگانگان در منطقه نامید گلایه کرد. در روزهای اخیر فؤاد حسین وزیر خارجه عراق با تایید نگرانی کشورش از احتمال تشدید درگیری میان ایران و آمریکا در خاک عراق گفت که منطقه در حال ورود به یک موقعیت خطرناک است و اعلام کرد که دولت بغداد میتواند در مذاکرات احیای برجام نقش ایفا کند. یک گروه هکری ایرانی به نام بلک ریوارد در جریان هک کردن خبرگزاری فارس به یک فایل صوتی دست یافته که اکنون پخش نسخه طولانی تر آن گویای خستگی نیروهای سرکوبگر، برنامه‌ریزی برای حضور 10,000 نیروی هوادار حکومت در قطر و شکست جمهوری اسلامی در جنگ رسانه‌ای است. این فایل مربوط به جلسه قاسم قریشی جانشین فرمانده سازمان بسیج با گروهی از خبرنگاران بسیجی است و در آن مدیران رسانه‌های وابسته به حکومت می‌گویند که اخبار خوبی درباره وضعیت نیروهای انتظامی ندارند و تأکید می‌کنند که این نیروها خسته‌اند و ناراضی. به گفته یکی از حاضران در این جلسه، علی خامنه‌ای نیز در دیدار با حسین اشتری فرمانده نیروهای انتظامی گفته است که به نیروهای خود اعلام کنید یک وقت خود را نبازند. بر اساس محتوای این فایل، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در جلسه با مدیران رسانه‌ها اعلام کرده است که حکومت در جنگ شناختی، ادراکی و رسانه‌ای شکستی کامل خورده است. در بخش‌های دیگر این فایل به جلسه اصلاح طلبان با مقاماتی چون رئیسی اجایی و شمخانی و نگرانی حکومت نسبت به سخنان مولوی عبدالحمید در دفاع از حقوق زنان اشاره شده است. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی قصد دارند تا احکام قضایی علیه کسانی را که با کشورهای به گفته آنها متخاصم همکاری می‌کنند سنگین‌تر کنند. عنوان این طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی است و می‌گوید جاسوسی یا همکاری با دول متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی فساد فلعرض محسوب می‌شود، اتهامی که می‌تواند حکم اعدام داشته باشد. در گفتگو با داریوش معمار تحلیلگر و روزنامه‌نگار ساکن آلمان از او درباره ابعاد این طرح پرسیدم.
بله، ببینید، دو روز قبل رئیس کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرد که مجلس به دنبال این هست که طرحی رو پیشنهاد بده که در اون در مجازات همکاری با دول متخاصم به خصوص مجازات جاسوسی درباره اشخاص تشدید در واقع حاصل بشه، یعنی اینکه این طرح باعث تشدید مجازات همکاری کنندگان با دولت‌های متخاصم باشه. به نظر میاد که این تر بیشتر منظورش با افراد، اشخاص و در واقع چهره هایی باشه که در رویدادهای مختلف مثل خیزش مردمی در دو ماه گذشته تصاویر و اطلاعات و اخبار مربوط به حوادث رو برای شبکه‌های مختلف در خارج از کشور فرستادن یا اینکه منتشر کردن. در واقع این تر بخشی از برنامه جمهوری اسلامی برای محدود کردن دسترسی آزاد به اطلاعات و افشای حقایقی هست که در جریان سرکوب‌ها و حوادث مشابه در ایران اتفاق می‌افته.
فکر می‌کنید اجرایی شدن این طرح چه تهدیدها و محدودیت‌هایی رو بر بدنه حرکت‌های اعتراضی وارد خواهد کرد؟
به نظر من در واقع این تر اساسا هم مطرح شدنش و هم مصوب شدنش بیشتر جنبه نمایشی داره، از این جهت که تا همینجا هم جمهوری اسلامی اشد مجازات، اشد برخورد و سرکوب رو علیه شهروندان با در واقع اتهام‌های واهی در این خصوص در نظر گرفته. یعنی مثلا این اتهام همکاری با دول متخاصم، شما نگاه کنی در پرونده رو تمام روزنامه‌نگارانی که بازداشت شدن و پرونده سازی‌هایی که علیهشون شده انجام شده و مجازاتی هم که براشون در نظر گرفته شده، همین الان هم اشد مجازات هست و به شکل بی سابقه‌ای در واقع بوده. بنابراین به زعم من اساسا هم طرح این موضوع و هم تصویب اون بیشتر جنبه روانی برای مرعوب کردن جامعه به خصوص در واقع شهروندان عادی داره که در طول خیزش مردمی اخیر نقش بسیار بزرگی در افشای جنایت هایی که علیه شهروندان اتفاق افتاده بود، آدم ربایی ها، کشتار شهروندان به خصوص کودکان و از این دست بازی کردن. من فکر میکنم که در حقیقت این موضوع هیچ جنبه عملی به لحاظ این که ما فکر کنیم مثلا تأثیری در روندهای فعلی داشته باشه نداره.
یعنی شما بر این باور هستید که چنین طرح‌هایی که از سوی حاکمیت در حال حاضر اجرا میشه نمیتونه جلوی حرکت‌های اعتراضی و اون جنبشی که در درون کشور در حال حاضر در جریان هست رو بگیره؟
نه، من فکر میکنم که ما دیگه از مرحله‌ای که جامعه به واسطه این تهدیدها و سرکوب‌ها مرعوب بشه عبور کردیم. در واقع جامعه‌ای که تجربه کشته شدن نزدیک به 70 کودک رو در طول 2 ماه پشت سر گذاشته، جامعه‌ای که بیش از 18,000 نفر شهروند طبق اطلاعات و آماری که منتشر شده، حالا چه به صورت غیر رسمی چه رسمی، در اون ربوده شدن در جریان این اعتراض‌ها، این جامعه‌ای که در سال 98 قریب به 1500 نفر رو در طی 4 روز برای یک در واقع اعتراض مسالمت جویانه تجربه داره که جمهوری اسلامی به اون شکل کشتار کرده، این جامعه دیگه از این مرحله عبور کرده. یعنی شما ببینید تهدیدهای بسیار سنگین‌تر از این از ناحیه مقام‌های ارشد امنیتی، نظامی و شخص رهبر جمهوری اسلامی متوجه معترضین در ایران بوده در این مدت، به خصوص در 1 ماه اخیر، ولی هیچ کدوم از اونها باعث توقف روند اعتراض‌ها و خیزش مدنی مردم در بخش‌های مختلف جامعه، در دانشگاه، در مدارس، در بین کارگران، در بازار، هیچ کدوم از اینا باعث توقف این روندها نشده. به همین دلیل من فکر می‌کنم این طرحی هم که الان مجلس مطرح کرده به عنوان طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با دولت‌های متخاصم، این در واقع هیچ کارایی از این لحاظ که جامعه رو بیش از این بتونه تحت تاثیر قرار بده نداره.
گفتگویی بود با داریوش معمار، تحلیلگر و روزنامه‌نگار ساکن آلمان.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
ناهید تقوی، زندانی 2 تابعیتی ایرانی آلمانی، در حالی که دوره مرخصی استعلاجی خود را در تهران پشت سر می‌گذاشت، در اقدامی ناگهانی به دستور مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی به زندان بازگردانده شد. جامعه بین المللی حقوق بشر در فرانکفورت در گزارشی با اشاره به این موضوع بازگشت این زندانی به اوین را به پشتیبانی دولت آلمان از مطالبات معترضان خیابانی در شهرهای ایران گره زده و همزمان یادآور شده دو نماینده پارلمان اروپا و آلمان هم حمایت سیاسی خود را از ناهید تقوی اعلام کرده و خواهان آزادی فوری او شدند. بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
ناهید تقوی دانش آموخته رشته آرشیتکت و یا معماری از شهر فلورانس ایتالیا 38 سال پیش به آلمان مهاجرت کرده، 18 سال است به تابعیت این کشور در آمده و در این اواخر بیشتر به ایران رفت و آمد داشت. خانم تقوی در 25 مهر ماه دو سال پیش در منزلش در تهران بازداشت و روانه زندان شد. اردیبهشت سال پیش نخستین نشست دادگاه خود را در تهران پشت سر گذاشت و یک ماه بعد در دومین جلسه دادگاهش ناهید تقوی زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی به 10 سال و 8 ماه زندان محکوم شد. این زن زندانی که در حال حاضر 68 سال دارد پیش از بازداشت از فشار خون بالا و بیماری دیابت رنج می برد، ولی نزدیک به 200 روز اقامت در سلول انفرادی و صدها ساعت بازجویی نه تنها بر شدت این دو بیماریش افزود، بلکه به دو بیماری درد گردن و ستون فقرات هم مبتلا شد. این بیماری ها سرانجام 4 ماه پیش به حدی بالا گرفت که مقام های مسئول زندان را واداشت تا ناهید تقوی یک دوره درمان را در خارج از زندان طی کند. حال جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت آلمان در گزارشی به دردها و رنجهایی که خانم تقوی از مهر ماه دو سال پیش به این سو در زندان اوین متحمل شده اشاره کرده و نوشته دوره مرخصی استعلاجی این زن زندانی هم بدون آنکه پایان گیرد در یک اقدام ناگهانی از سوی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی او مجبور به بازگشت به زندان شد. این نهاد حقوق بشری دلیل اصلی را در واکنش مستقیم جمهوری اسلامی به انتقاد دولت آلمان از نقض حقوق بشر در ایران جستجو کرده و گفته هدف این است که جمهوری اسلامی دولت آلمان را به سکوت وادارد. از طرفی دختر خانم تقوی مریم کلارن هم در گفتگو با سایت خبری شرکت مخابراتی تلکام آلمان یادآور شده 2 ساعت پس از سخنرانی اخیر اولاف شولتز صدر اعظم آلمان که خطاب به دستگاه رهبری جمهوری اسلامی گفته بود این چه حکومتی است که به سوی شهروندانش تیراندازی می کند؟ حکومتی که چون این رفتاری دارد باید روی واکنش دولت آلمان هم حساب کند. صدر اعظم آلمان همزمان پشتیبانی خود را نیز از مطالبات معترضان خیابانی در شهرهای ایران به وضوح اعلام کرد. جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت آلمان در پایان گزارش خود همچنین یادآور شده 2 نماینده یکی از پارلمان اروپا به نام اکسل فوس و دیگری نماینده مجلس آلمان با نام بیژن جیرسرائی سیاستمدار ایرانی آلمانی هر دو ضمن اعلام حمایت سیاسی از ناهید تقوی خواهان آزادی فوری این زندانی شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما گروهی از سینماگران ایرانی با انتشار بیانیه‌ای از ایجاد یک تشکل جدید در حمایت از اعتراضات مردمی خبر دادند و اعلام کردند که نام این تشکل کانون فیلمسازان مستقل ایران است. این کانون جدید در این بیانیه 4 موضوع را به عنوان اهداف اصلی خود نام برده که جلب نظر سینماگران دنیا به رخدادهای ایران و افشاگری سیاست‌های تبلیغاتی رژیم اسلامی در دنیای سینما از جمله آنهاست. تا کنون بیش از 50 سینماگر ایرانی به عضویت این کانون درآمدند که شیرین نشاط، مصطفی عزیزی، عبدالرضا کاهانی، نیما سربستانی، کاوه فرنام و علی عباسی از جمله این سینماگران هستند. اما هیئت نظارت بر مطبوعات ایران نیز روز گذشته با صدور ابلاغیه‌ای از رسانه‌های کشور خواست از انعکاس تصاویر و مطالبی که آن را مغایر با هنجارهای اجتماعی در حوزه حجاب خوانده است جلوگیری کند. ابلاغیه نهاد در واکنش به اقدام شماری از رسانه‌های ایران در انتشار تصاویر بدون حجاب زنان و دخترانی صورت گرفته که پیروزی تیم ملی فوتبال ایران را در برابر ولز جشن گرفته بودند. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری را اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.